که ببینید نوجوان دبیرستانی شما، جوان دانشجوی شما با همون چشم به دفاع مقدس نگاه میکنه که شما نگاه میکنه، همون برداشت رو از دفاع مقدس داره و از حوادثی که در پی دفاع مقدس پیش آمد. اگر چنانچه این شد، موفقیت در آینده در میدانهای گوناگون حتمی است. کما اینکه ما تا حالا هم موارد مختلف روایت‌های درست و تأثیر اون رو دیدیم، یعنی همین جوانایی که رفتن در دفاع از حرم و به شهادت رسیدن، اینا کسانی هستن که سالها بعد از پایان جنگ به دنیا آمده بودن. اما فرض کنید ماجراهای مهم شهدای بزرگ دوران دفاع مقدس، یه جوانی مثل شهید حججی رو یا اون جوان درچه‌ای رو یا دیگری رو وارد میدان میکنه و با اون شهامت و شجاعت و مثل همون دوران دفاع مقدس میرن و مجاهدت میکنن و به شهادت میرسن. دشمن البته سعیش اینه که در همین مسئله روایت نقطه مقابل حقیقت عمل بکنه، فرازها و اوجها رو انکار میکنه دشمن. اگر یه موردی حزیزی وجود داشته او رو بزرگ میکنه، این کار دشمنه بدون شک. اونها که خب مایلن کار فرهنگی و اینها، کار تبلیغی رو، کار رسانه‌ای رو با شدت و حدت دارن انجام میدن. اونا سعی میکنن با تبلیغات و فعالیت‌های رسانه‌ای هیبت و شوکت استکبار رو به رخ جوانها بکشن، زرق و برق اونها رو در چشم اینا جلوه بدن، تلخی ها و تاریکی های اونها رو پنهان کنن و در نقطه مقابل اوج و اهمیت و فیض ناشی از دفاع مقدس و مسائل حول و حوش اون رو پنهان کنن. میخوان مردم رو از بترسونن از اونها. وقتی که دشمن در چشم مخاطبین ملت‌های دیگر مثل ملت ما، وقتی زرق و برق دشمن جلوه می‌کنه، وقتی هیبت و شوکت دروغین دشمن در چشم‌ها به رخ چشم‌ها کشیده میشه، نتیجهش در میدان سیاسی ترس از دشمنه، در میدان فرهنگی خضوع در مقابل دشمن و خود کمبینی در مقابل دشمن. دست که این کار روایت کاره بسیار مهمی است. سعی بشه روایت های مخدوش و غلط و دروغ از دفاع مقدس پاسخ داده بشه و همچنین از اصل انقلاب این روایت ها پاسخ داده بشه. الان هم مشغولن، من میبینم بعضی از کتاب ها رو که صهیونیست ها یا آمریکایی ها یا اروپایی ها مینویسن، فیلم میسازن، کتاب مینویسن، برای اینکه یه نقطه تاریکی در انقلاب و در حرکت ملت ایران و در ارکان انقلاب به دروغ وانمود بکنن. در مقابل اینها باید تلاش کرد کسانی که اهل کارن، اهل فکرن، اهل هنرن، باید بتوانن انشاءالله کارهایی رو انجام بدن. به هر حال حرف در این زمینه باز هم هست و زیاده. امیدواریم که خداوند توفیق بده به شماها بتوانید اونچه رو که بر عهده یکایک ماست انشاءالله اونها رو انجام بدید و مجددا نسبت به پیشکسوت‌های دفاع مقدس و سابقه دارها و همون واقعا از سابقون الاولون ارادت و احترام خودمون رو عرض می‌کنیم و امیدواریم که خدای متعال بر درجات امام راحل بزرگوار که او این راه رو به روی همه ما باز کرد بیفزایه و ارواح مطهر شهدای عزیز ما رو عالی کنه و اونها رو از ما راضی کنه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، آنچه که شنیدید بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای بود در دیدار جمعی از پیشکسوتان و فرماندهان دفاع مقدس که به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران تقدیم شما شد.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
12:06 است. اینجا رادیو ایرانه. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده بحث روز باشید، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز،
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال عرض سلام داریم به همه شما عزیزان. برنامه دیگر از مجموعه برنامه های بحث روز رو به شما تقدیم میکنیم. ساعت 12:07:50 است. به اتفاق خانم عبدالوهاب، خانم سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام بر شما.
یه خود سرعت برنامه رو بیشتر
کنیم. بله همینطوره، فکر کنم یک ربع از برنامه ما رفته. سلام به شنوندگان عزیز رادیو ایران و برنامه بحث روز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سوال پیمک رو من اعلام بکنم. فکر میکنید با سفری که آقای رئیسی به نیویورک انجام دادن، فکر میکنید آقای رئیسی در نشست سازمان ملل باید کدام گزینه را اولویت قرار دهد؟ گزینه یک، دعوت به همراهی رهبران جهان برای مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا. گزینه دو، تاکید بر برداشتن کامل تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران. گزینه سه، تلاش برای افزایش تعامل تجاری با کشورهای جهان. 3900 سامان پیامکی ماست. لطفا تا پایان برنامه با ما همراه باشین، مشارکت کنین. کارشناسان محترم برنامه اگر سوالی هم باشه در خدمتون هستن و به سوالات شما پاسخ خواهند.
خیلی ممنونم خانم عبدالوهاب. همان گونه که اطلاع دارید، 77مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در حال انجام هست. به همین دلیل در خدمت آقای دکتر علیرضا شیخ عطار هستیم که پیش از این قائم مقام وزارت امور خارجه بودند، همچنین سفیر ایران در آلمان و هند. اگر اشتباه نکنم آقای دکتر، بهتون خوش آمد میگم. آقای دکتر، در ابتدا مقدمه رو بفرمایید، اگر که در مورد اینکه اصولا مجمع عمومی سازمان ملل چه ظرفیت های حقوقی و بین المللی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و سرکار خانم عبدالوهاب و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. به طور خلاصه اگر عرض کنیم، سازمان ملل به این شکل فعلیش که پس از جنگ دوم جهانی ایجاد شد، خب با یک اهداف ایدالیستی بود، ولی از همون اول سنگ بناش کج گذاشته شد با گذاشتن حق وتو برای طرف های پیروز در جنگ.
پنج قدرت برتر اون زمان.
که من یادمه شاید 3-4 سال پیش بود، این آقای لاوروف در یه مصاحبه‌ای وقتی به چالش کشیده شده بود در مورد حق وتو، او با همون لحن خاص خودش برگشت گفت ما این حق وتو رو که تو لاتاری به دست نیاوردیم، تو جنگ پیروز شدیم، حق ماست که ما وتو داشته باشیم. این تفکر الان حاکمه. پس اول یادمون باشه ما از سازمان ملل نمیتوانیم توقع عدالت و انصاف داشته باشیم، چون قدرت‌های پیروز خودشون رو زیحق میدونن و اینکه قدرت‌های دیگر پیرو اونها بشن. حالا یه زمانی جهان دو قطبی بود، بعد دوباره شد یه قطبی، حالا باز داره تفاوت‌های ایجاد میشه،
قطبندی جدید ایجاد میشه،
بله یه آرایش جدیدی در قدرت‌ها ایجاد میشه. بنابراین سازمان ملل به لحاظ اون چارتر یا اساسنامش که درش خب خیلی حرفای ایدالیستی در مورد صلح، عدالت، حقوق بشر این حرفا زده شده، خیلی بی‌تعارف بخوایم بگیم از اون چیزی در نمیاد که حالا رئیس جمهور ما هم بخواد بره اونجا در این موارد بخواد بگه آقا تو رو خدا عادل باشی. اما یه فرصته. چه فرصتیه؟ به هر حال سران بیشترین کشورها از این 234 تا کشوری که هست، هر سال سران تعداد زیادی از کشورهای مهم، چون همه این 234 تا بعضی خیلیشون جزیره و نقطه‌ای و میکروسکوپی
و معمولا در عالی‌ترین سطح هم شرکت
می‌کنن، در عالی‌ترین سطح رئیس کشور و اگر نشور وزیر خارجه.
بله، یعنی یک فرصت تعامل و رایزنی و
فرصت تعامل، و ما دو تا فرصت میتونیم بله. بدین داشته باشیم. فرصت اول این هستش که همون چیزی که الان یه چیزی حدود 20 ساله از زمانی که جوزف نای این مسئله دیپلماسی نرم یا قدرت نرم رو مطرح کرد، این رو به منصه ظهور برسونیم. قدرت نرم چیه؟ آدم حرفش و ایدئالش رو با حرف و سخن و استدلال و تأثیرگذاری روی افکار عمومی و اینکه افکار عمومی رو طرفدار خودش بکنه.
بله، همون چیزی که دیپلماسی عمومی بهش میگن.
بله، این در سازمان ملل بهترین فرصته. چون یه رئیس جمهور میره پشت تریبون، حالا بین 15 دقیقه تا نیم ساعت، البته بودن کسانی مثل رئیس جمهور قبلی کوبا که تا 2 ساعت هم صحبت کرده، صحبت میکنن و حرفاشون رو میزنن، سعی میکنن امهات ایدئولوژیشون رو بگن، و بنابراین این یه فرصتی است که جناب آقای رئیسی میتوانند بحث هایی رو در مورد اینکه عدالت چی هست، خواسته ما چی هست، اقتدار ما، این خیلی مهمه. باز الان در یک ماه اخیر نشریات مهمی مثل فاینانشال تایمز و مثل تایم در مورد اقتدار ایران خیلی مقالات جالبی نوشتن
و اعترافاتی به نوعی
اعتراف کردن. بله، که ایران با همه این تحریم ها و اینها یک قدرت منطقه‌ایه و نمیشه چشم‌پوشی کرد.
آقای دکتر، به نظر شما، چون شما سالها ارتباط مستقیم داشتید با این جور موضوعات، شاید حتی در تنظیم بسیاری از این متن‌ها نقش داشتید، به نظر شما مهمترین نکاتی که در دیدارها یا در سخنرانی یا در تعاملات و جلسات برای تیم ایرانی میگذره هولوش چه موضوعاتی باید باشه؟
حالا عرض میکنم، بس یکیش در چارچوب همون بحث چیز هست، دیپلماسی
عمومی
و قدرت نرم. یکی دیگرش، یعنی یه فرصت دیگر، این هستش که اینا همه میگن مهمتر از این جلسات سخنرانی ملاقات‌های حاشیه‌ایه. باز یه سنتی در سازمان ملل هست که همین رؤسای کشورها میشینن توی اتاقای کوچیکی هم از دور و بر محل اجلاس، بعضی هم با پاروان اینا رو از هم جدا کردن، میشینن با هم صحبت میکنن،
گپ و گفت‌هایی زده میشه، حتی بله، غیر رسمی ولی مهم.
ولی مهم که الان اتفاقا برای ما بسیار مهمه. بحث هسته‌ای هست، بحث رژیم صهیونیستی هست، بحث عرض شود که تحریم ها هست، بحث حقوق بشر هست، اینا همه بحث بسیار کلیدیه که در گفتگوی با رؤسای کشورها مطرح میشه. حالا دیشب هم با مکرون جناب آقای رئیسی
دیدار داشتن،
حتما این بحث ها شده. البته طبق اخبار غیر رسمی که رسیده، از جانب آژانس هم پیام‌هایی رسیده که حاضرن بالاخره یه جورایی انعطاف نشون بدن در اون بحث، حالا هم که اون قبلا بهشون گفتن PMD
یا مسئله پادمانی.
مسئله پادمانی به هر حال یه کشوری مثل فرانسه میتونه نفوذ داشته باشه. پس این دو یعنی دو کاتگوری، دو مقوله بحثه، استفاده از دیپلماسی عمومی، استفاده حالا شاید بگیم لابیگری.
درسته.
یا قانع کردن. و من فکر میکنم این فرصت رو نباید از دست داد. خیلی ها تو کشور و به خصوص خارج از کشور سعی میکردن که تهدید کنن آقای رئیسی رو از شرکت در این اجلاس که حالا من باید میدونم حسن نیت میداشتن اینا. اتفاقا این فرصت بسیار خوبی هستش که ایشون حرف یه جمله قشنگی گفت. ایشون وقتی داشت میرفت گفت که من سخنگوی مردمم.
بله.
یعنی ایشون باز حرف شخصیشو که نمیخواد بزنه، در واقع افکار عمومی رو به بیان میکشه.
آی دکتر، شما تأکید میکنید که در واقع اجلاس عمومیه یا نشست سالانه مجمع عمومی سازمان یک فرصت مناسب به ویژه برای ما میتونه دیپلماسی عمومی رو در پی داشته باشه و هم دیدارهای جانبی، که فکر میکنید ما در برای این موضوع برنامه مشخصی داریم و بر اساس اون حرکت میکنیم یا خیر؟
قاعدتا همینجوره، یعنی هر سال که چون میدین رؤسای جمهور ما یک بار حضرت آقا وقتی رئیس جمهور بودن رفتن که خیلی هم سرصدا کرد اون سخنرانی ایشون، چون دقیقا رو اینا کار شده
و خیلی از موضع اقتدار و
اقتدار و دنیا آگاه شد که ایران چی میگه و قدرتش چیه. مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی نرفتن در
تنها رئیس جز نادر رئیس جمهورایی بودن که شرکت
نکردن. حالا ملاحظاتشون چی بود نمیدونم، ولی بعد از ایشون آقای احمدی نژاد هر سال میرفتن. شاید حالا بعضی انتقادام بود دیگه هر سال لازم نیست برن. آقای دکتر روحانی هم
اغلب شرکت میکردن،
همه رو نرفتن ولی 3-4-5 تاش رو رفتن. و آقای رئیسی البته پارسال کرونا بود، به صورت چیزی شرکت
ویدیو کنفرانسی بود
و امسال اولین باره که حضوری میرن و این مهمه. من گمان میکنم که حتما دستگاه دیپلماسی ما که وزارت امور خارجه باشه و تشکیلات ریاست جمهوری، چون اونجا هم بالاخره مشاورینی دارن ایشون، جلسات متعددی داشتن راجع به موضوعات و تیترهای بحث‌ها.
بله.
خب خیلی چیزهاش هم تکراریه، یعنی اینطور نیستش که بار اول بخواد اونجا مطرح بشه. مثلا هسته‌ای بالاخره یه پیشینه چندین ساله داره. الان هم اتفاقا اعضای اصلی تیم مذاکره کننده هسته‌ای هم
باشون هستن. باقری اینا هم اونجا حضور دارن. نشون میده ایران پس با
آمادگی کامل هست. بله. و حتی پیشبینی کردن که اگر در سطح غیر رئیس جمهور هم بخواد ملاقاتی بشه به راحتی بشه، که در سطح وزیر خارجه که قطعا میشه. من فکر میکنم در سطح آقای باقری هم حتما خواهد.
آقای دکتر، در سال پیامکی ما هم بود، شاید این انتظار وجود داره که اصولا چنین جلسات یک فرصتی برای تعاملات تجاری اقتصادی هم باشه. شما هم سالها سفیر ایران در آلمان بودید، خب این بحث رو من یادمه خیلی هم به جد دنبال میکردید. به لحاظ اقتصادی تجاری چه میتوان کرد در این محفلی که برپا شده؟
ببینید، به صورت طبیعی کشورها اگه رابطه داشته باشن که کار اقتصادی میکنن، چون به نفع یه بازی برد برده. ما به خاطر این تصمیم غیر انسانی و جنایت آمیز امریکا تحریم هستیم. برمانه برخی از کشورها از اون اروپایی ها که میخوان هماهنگ باشن میترسن. خب ما اولین کاری که باید بکنیم اینه که ترس اینها رو بریزیم. یعنی درسته که امریکا میگه من طرف سوم رو تحریم میکنم، چنین میکنم، چنان میکنم، تو قضاهای بانکی فلان میکنم، ولی همه اینا جواب داره. کارشناسان بانکی ما خیلی خوب میتونن راه حل هایی رو که قانونی باشه و تحریم رو هم بتونه دور بزنه بگن. و اتفاقا در این مذاکرات همین بحثا میشه، کما اینکه در همین اجلاس شانگهای که چند روز پیش رفتن آقای رئیس جمهور خیلی از بحثا
و دستاورد مهمی هم بود.
چرا مهم بود؟ چون همین نوع بحثا شد. یعنی ما چطور با این نه کشور در اونجا می توانیم تعامل داشته باشیم بدون اینکه آسیبی به اینها وارد بشه. با اروپایی هم، با بعضی از اروپایی ها این بحث ها قبلا شده، اینجا هم میتونه بشه.
بله.
و حتی اگر در سطح رئیس جمهور بشه حتما موثرتر. بله.
آقای دکتر ببینید، ایران با در واقع این بار شاید چون هر حضور رئیس جمهور ایران متناسب با شرایط زمانی خودش بوده، این بار آقای رئیسی با برگ برنده شانگهای و بریکس داره میره اونجا و نشان داده که در دوران تحریم هم توانسته مسائل منطقه‌ای و تعاملات منطقه‌ای، آیا این چقدر شنوا هستند برای این ایده جدید، یعنی تعاملات منطقه‌ای در اقتصاد و امنیت؟
ببینید، این چرا که شما گفتین یه واقعیت ملموس روی زمینه، یعنی اصلا کسی نمیتونه ناشنوا باشه مگر کر باشه. اینها اقتدار ایران الان در سراسر منطقه، اقتدارم که میگیم نه لزوما قدرت موشکی و توپخانه و هواپیما، نفوذ ایرانه، در واقع همون الهام بخشی است که در چشمانداز 20 ساله اومده. الان الهام بخشی ایران به منطقه و مردم منطقه بیش از همه است، حتی بیش از امریکا، پس اینو نمیتونن منکرشن و الان هم نگرانی هاشون رو تو مقالاتشون نشون میدن تو این. بنابراین حتما این الهام بخشی که من اصرار دارم رو این کلمه، چون یادم هست میخواستیم وقتی این رو بیاریم توی اون چشمانداز 20 ساله مقاومت هایی میشد روش،
روی یک عمقی رو نشان میده در دل دیگر کشتی، یک جغرافی های وسیع تری رو ترسیم میکن،
وسیلش وسیله نرمه. یعنی الهام بخشی اینطور نیست که مثلا با توپ و تانک باشه، الهام بخشی با اندیشه است. یعنی امام اندیشه رو بنیان گذاشت و مقام معظم رهبری بر روی اون پایه بنایی ساخت که تأثیر میذاره رو همه
و با روح فطری انسان‌ها تناسب داره،
تناسب داره و کسی هم این رو انکار نمی‌کنه. الان میگم دیگه مجله تایم، فاینانشال تایمز، غیره غیره غیره، همینا رو میگن.
با اینکه اونا پرهیز هم دارن که اینا رو بگن، ولی اینقدر مبرهن و بارزه
و آشکاره که دیگه نمی‌دونن که خورشید رو بخواد کسی
پنهان بشه.
البته یه نیتی هم بعضیا دارن، چون بعضیا معتقدن که آقا منطقه که الان پرمسئله ترین منطقه دنیا همین خاورمیانه است،
هارتلند دنیا در آینده ظاهرا اینجور که
هارتلند که اون در آسیای در واقع میانه و اینها هست که اون هم ما توش موثریم و حتما در آینده مخصوصا با این قضایای اخیر ارمنستان و آذربایجان یک مسائل اونجا هم خواهد بود. ما در هر دوی این مناطق موثریم و میگن ادعی در خود امریکا میگن شما نمیتونید بگید آقا ایران نباشه، ایران رو سرنگون کنید تا تأثیر نداشته باشه. ایران یه واقعیت تأثیر هم داره.
بله.
تأثیرش هم از اون اندیشه است. من تأثیر نوع اندیشه رو با توپ و تانک نمیشه ویران کرد. پس بیایم یه کاری بکنیم که با این اندیشه یه جوری با هم کنار بریم. بعضی هم چنین نیتی دارن.
یعنی آقای دکتر شما معتقدید که جمهوری اسلامی ایران پارادایمی رو داره به محیط بین الملل معرفی میکنه که این پارادایم حلال بسیاری از مشکلات است؟ شاید بقیه کشورها و خیلی ها چنین توان انسانی و اندیشگی رو ندارن، درسته؟
دقیقا همینطور هستش و من معتقد هستم بیش از همه و بالاتر از همه شخص مقام معظم رهبری به این نکته توجه دارن. یعنی شما تک تک سخنان ایشون رو نگاه بکنید بالاخره منتهی میشه به الهام بخشی. منتهی همین امروز این بحثی که ایشون راجع به علل شروع جنگ و ادامهش و اینا داشتن همین بود
در سخنرانی امروز ایشون هم به نکات مهمی اشاره شد.
این منتهی میشه به موضوع الهام بخشی و این که مردم کاری ندارن ما کشور ثروتمندی هستیم یا نه. عربستان که خیلی از ما ثروتمند تره، چطور عربستان الهام بخشی نداره؟
درسته. آقای دکتر برگردیم به سازمان ملل، چه کنیم که از این ابزار نرم که مبتنی هست بر چارچوب‌ها و ریشه‌های فرهنگی و انسانی و تاریخی و حتی تمدنی، از اینا بتونیم استفاده بکنیم در معادلات امروز جهان؟
ببینید، البته ما انتظار معجزه نباید داشته باشیم، ولی یک کاری رو حتما باید بکنیم و اون حضور بسیار فعاله، چون سازمان ملل ارکان مختلفی داره، شورای امنیت هست، مجمع عمومی هست، کمیته ها هست،
سازمان های پیرامونی، یونسکو و غیره. سازمان های
پیرامونی اتفاقا خود آقای رئیسی هم اولین جایی که صحبت کردن یونسکو بود. ما خیلی باید فعال باشیم، نمایندگان فعالی داشته باشیم، هیئت نمایندگی ما باید خیلی قوی باشه و من معتقد هستم این پتانسیل در بین دیپلمات های ما و مقامات سیاسی ما هستش. هرچی حضور قوی تری داشته باشیم، از موضوعاتی مثل موضوعات زنان بگیر تا یونسکو تا بحث‌های هسته‌ای،
حرفای زیادی هم داریم برای گفتن،
حرفای نو داریم. بله.
این دو روز اخیر رو ارزیابیتون چیه؟ چون ادامه داره هنوز سفر و هنوز نشست‌ها ادامه داره، سخنرانی هست، ارزیابیتون چیه از اون چی که به دست آمده؟
امروز هستی که سخنرانی اصلیشون خواهد بود که حالا با همون مشخصاتی که گفتم، بعد از اون این ملاقات‌های حاشیه‌ای هست، ملاقات‌های حاشیه‌ای
دو جانبه‌ای که وجود داره.
بله، اصلا اهمیتش کمتر نیست. من گمان میکنم همونطور که رؤسای جمهوری قبل داشتن، ایشون هم این برنامه رو داشته باشن با اندیشمندان امریکا و به خصوص افرادی که تو اندیشکده ها و اینها خب خط میدن به دولتشون بحث میکنن و اینا، فکر میکنم اونجا هم بحثایی داشتن با ایرانیان مقیم. همه رؤسای جمهور قبلی یه مراسم شام مفصل بالای 1000 نفر.
شما های دکتر خودتون حضور داشتید در اجلاس؟
من در چندین از این سفرها بودم.
به ویژه با ایرانی‌ها چه ظرفیت‌هایی وجود داره و باید اینا رو فعال کرد دیگه؟ الان بعد از این همه سال ما تجربه هم داریم، حالا سال اول نیست. فکر می‌کنم چه باید کرد که اون ظرفیت به ویژه ایرانی‌ها؟
همون نقاط تعصب بنده است. ظرفیت فوق‌العاده بالاست، علاقه فوق‌العاده بالاست. این ایرانی‌های مقیم اونجا میهنشون رو دوست دارن، دینشون رو دوست دارن، علاقمند به سرفرازی کشورن. متاسفانه در داخل کشور یه عده برعکس فکر میکنن، میگم هر کی رفت خارج لابد یه چیزیش میشه. اینطوری نیست، این تصور غلطیه. چین الان به اینجا رسیده، میدونید یکی از دلایلش این هستش که نیرو زیاد فرستاد خارج، یاد گرفتن یا دزدیدن تکنولوژی رو، یا حالا به چین رو به اینجا رسید. هند همینجور، هند چطوری او به اینجا رسید؟ ما باید این موضوع ایرانیان مقیم خارج رو سازمان بدیم که تا حالا سازمان ندادیم. امیدوارم جناب آقای رئیسی که بارها خودشون هم به اشاره کردن به اهمیت این موضوع موفق باشن.
آقای دکتر، در موضوع دیدارهای دو جانبه، آیا میتونه منتج به یادداشت‌های مقدماتی برای تفاهم‌نامه‌ها یا قراردادهای بشه؟ سابقه هست یا اصولاً یک نوع فضای تبیین هست برای کشور؟
ببینید، در سطح رؤسای جمهور یادداشت تفاهم معمولاً امضا نمیشه. یادداشت تفاهم در سطح وزرا هست، ولی مواردی هم بوده که در سطح رؤسای جمهور بوده و در سازمان ملل هم کمتر یادداشت تفاهم. چرا؟ چون این کار کارشناسی میخواد.
بله.
از قبل یه عده میشینن متن آماده میکنن، به استحضار آقایون میرسونن و بعد امضا میشه. ولی چیز غیر ممکنه نیست، ولی من فکر میکنم که بشه. خوبه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اجازه بدید با آقای دکتر فرغانی، سفیر سابق ایران در ترکمنستان و کارشناس مسائل بین المللی هم که روی خط برنامه هستن. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما موجه محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
بسیار خوب. آقای دکتر فرغانی، شما ارزیابیتون چیه از مهمترین موضوعاتی که آقای دکتر رئیسی، رئیس جمهور محترم، میتونن در اجلاس 77 مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کنن یا دنبال کنن؟
ببینید، اساسا حضور رؤسای جمهور و رهبران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل که به طور سالانه برگزار میشه، در واقع رساندن
آقای دکتر فرغانی.
بله،
صدای شما رو دارم. من اگه از شما اجازه میخوام که با آقای دکتر شیخ عطار هم خداحافظی کنم. در ابتدای برنامه در خدمتشون بودیم، ادامه بحث رو با شما خواهم داشت. آقای دکتر با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، عرض توفیق.
متشکرم ازتون. آقای دکتر در واقع فرمایش شما رو میشنویم.
عرض می‌کردم اساسا حضور رؤسای کشورها و رهبران کشورها در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل، رسوندن پیام‌ها و دیدگاه‌های خودشون و طرح دیدگاه‌ها و سیاست‌های داخلی و خارجی خودشون به جهان هست. به همین جهت هر سال رؤسای جمهور و رهبران کشورها در این اجلاس شرکت می‌کنند و این رویه هم هست که جمهوری اسلامی ایران طی به ویژه 2 دهه اخیر داشته و تقریبا به طور منظم و مرتب در این اجلاس رؤسای جمهور ایران شرکت کردند. علاوه بر این موضوع اصلی که با توجه به اینکه جناب آقای رئیسی رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران هستند و اولین حضورشون در سازمان ملل هست بعد از بهبود یافتن وضعیت کرونایی در جهان، ایشون در واقع در اولین حضور خودشون میخوان پیام های خودشون رو و دیدگاه های خودشون در